ای سر و سرور هادی و رهبر، هی در سفتر شاه دلاور.
بحثی که محضر عزیزان به اذن پروردگار میخواییم ارائه بدیم، ابتداءً در رابطه با مفهوم امام در خطابی قدیر خم هست.
قدرت داور نفس پیامبر، بر همه مهتر از همه مهتر.
اون چیزی که در خطابی قدیر خیلی از همه عناوین پررنگ‌تره کلمه امامه.
بخت معید، عیش مخلد، دولت سرمد، بر تو مقرر.
در خطابه قدیر رسول اکرم فرمودند معاشر الناس انه امام من الله، امیر المؤمنین امامی از ناحیه پروردگار است.
بوی تو مأمن آجا، بوی تو مسکن.
فلان دانشمند بیاد صحبت امیرالمومنین تایید کنه اصلا ارزش نداره. امیرالمومنین میزان سنجش همان، نه که دیگران میزان سنجش اهل بیت باشن. ما از مفهوم امام دور
شد. دل ز تو روشن، جان ز تو گلشن، آرزوی من روی تو دیدن، تا فکند تن در قدمت سر.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و سید البشر، ابی القاسم محمد. بحثی که محضر عزیزان به اذن پروردگار میخواییم ارائه بدیم، ابتداءً در رابطه با مفهوم امام در خطابی قدیر خم هست. انشاءالله این چند جلسه اول مقدمی باشه تا از امیرالمؤمنین شروع کنیم و به وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام برسیم. در قدیر خم، خب سخنرانی رو که عزیزان مستحضری طولانی است، رسول اکرم برای معرفی امیرالمؤمنین از عبارتهای مختلفی استفاده کردن، شاید نزدیک 12 مورد کلمه وسیع رو به کار بردن، 2-3 مورد کلمه وزیر رو به کار بردن، 2-3 مورد کلمه خلیفه رو به کار بردن. می‌بینیم که تعابیر مختلفه. از کلمه مولا چند بار استفاده شده. خب این تعابیر در مجموع مطلب رو برای همه روشن می‌کنه که مراد پیامبر چیست. چون بعضی ها براشون سوال بود که چرا پیامبر فرمودن من کنت مولا فهازا علی مولا، و در نظرشون این بود که مولا معانی مختلفی داره و چه میشد که پیامبر از یک کلمه واضح تری استفاده میکردن. این رو انشالله آینده بهش میرسیم که مولا یک کلمه واضحی است و معانی مختلفی درش نیست. اما فعلا حالا به این جهت کاری نداشته باشیم، فرض کنید که مولا معانی مختلفی داشته باشه، فرض، ولی سخنرانی قدیر خم در واقع فقط کلمه مولا درش نیست، کلمات دیگه هم هست. یک مجموعه ایست. متاسفانه بخاری که دعبش اینه که به قول خودش محدثه و حدیث ها رو کامل نقل کنه و تا سخنرانی های رسول الله رو در جریان های فطر و دیگران کامل نقل میکنه، اما جریان قدیم رو فقط به یک جمله اکتفا میکنه، فقط به یک جمله، گرچه قبل از او خودش هم اعتراف میکنه که یک جمله نبوده، خطبه بوده، ولی فقط یک جمله: الست اولا بکم من انفسکم قالوا بلا قال فمن کنت مولا فهازا علی مولا، و دعایی که بعدش هست تمام شده. حتی جریانهای به نظر ما که نباید نقل می شده و اصلا اساسی نداشته، مثل جریانهایی که عایشه با مثلا داخل منزل با رسول اکرم داشتند، اونها واقعا معمولا هم خیلی سخیفه و نباید اصلا گفته بشه، گرچه اصلا ریشه ای هم نداره. نقل میکنه، وقتی بهش اعتراض میشه که چرا اینها رو نقل میکنی، میگه من محدثم، باید همه رو نقل کنم. اینجا میرسه دیگه یادش میره محدثه، فقط به یک جمله اکتفا میکنه. بگذاریم، به هر حال کسی خطبه قدیر رو از اول تا آخر بخونه مطلب روشنه. کلمه وسیع زیاد به کار رفته، کلمه وزیر دو سه مرتبه به کار رفته، علیون وزیری، کلمه خلیفه. اما اون چیزی که در خطابه قدیر خیلی از همه عناوین پررنگ تره کلمه امامه. فقط امام نیست، ائمه است. یعنی رسول الله از امیرالمؤمنین شروع کردن، رسیدن به امام حسن و امام حسین و فرزندان معصوم امام حسین تا وجود مقدس آقا امام زمان. من نشمردم، قدیما شمرده بودم، الان یادم نیست تعدادش چقدره، ولی مواردش خیلی زیاد هست که عرض کنم که کلمه ائمه به کار رفته، کلمه ائمه. و بحث ما هم برای مقدمه این جریان رو مفهوم امامه. به این عزیزان، اگه کسی مفهوم امام رو بفهمه، مفهومش یک حالتی داره که بلا فاصله مصداق امام رو هم میفهمه. و این که بعضی ها تو مصداق امام موندن، به گمراهی رفتن، حالا ریشه های مختلفی داره، ولی بعضی ها ریشهش در این بود که اصلا مفهوم امام رو نفهمیدن. اگر مفهوم امام فهمیده می شد، اون جنایت ها شاید رخ نمی داد که افراد بیان روز دوشنبه جمع بشن و خودشون امام انتخاب. این منوش اصلا مفهوم امام برش واضح نیست. و بعضی ها هم که به اینها آفرین گفتن، مثل آیه شریعتی میگه که عرب ها به چنان رشدی رسیدند که توانستن نقش پیامبر رو از زندگی سیاسی و اعتقادی خودشون حذف کنند و خودشون برای خودشون تصمیم بگیرن. یعنی مخالفت با سخن پیامبر و کنار گذاشتن قدیر، این رشد این هاست، اینو رشد میدونه. تا این حد جلو رفتن و اونم قطعا مفهوم امام رو متوجه نمیشه. اگر مفهوم امام رو میفهمید، اصلا به اینجا خط نمیشد. اینکه مردم اون زمان پذیرفتن حکومت بعضی ها رو، اکثرا حالا شاید این گونه باشه، مفهوم امام رو نمی فهمیدن. این که مردم اکثرا راضی شدن به خلافت بنی امیه و بنی عباس، اینا مفهوم امام رو نمی فهمیدن. الان هم کسی برای امام زمان جانشینی انتخاب کنه، قطعا مفهوم امام رو متوجه نمیشه. یا باید امام رو اونقدر کوچک بداند که یک شخص معمولی جای او بنشیند یا این شخص باید اونقدر بزرگ بداند که جای امام زمان بنشیند. پس مفهوم امام اگر شناخته نشه، مصیبت ها بعد از او دیگه یه چیز علل طبیعه هست، یعنی انتظارشو باید داشته باشه. مفهوم امام چیه؟ و در قدیر خم رسول الله امام رو چگونه معنا کردن؟ خب کلمه امام بالاخره معناش مشخصه. یه شخصی آمد محضر امام صادق علیه السلام و از امام صادق پرسید که آقا ما معنی الامام، معنای امام چیه؟ خب میدونین که بالاخره این شخص عرب بود، معنای لغوی امام رو میدونه، مشکلی درش نداره. وقتی میپرسه ما معنی الامام، معنای او رو در شریعت میخواد بدونه معناش چیه. امام صادق علیه السلام فهمونن که واجب الطاعه، کسی که طاعتش از سوی خدا واجب شده باشه، این معنای امام. حالا این وجوب طاعت از ناحیه پروردگار یه وقت هست که در خود اون شخص نهفته است، این امام من الله، این مفهوم امام. اما در خود اون شخص نهفته نباشه، معنای امام این نیست، این حاکمه. و اگر کلمه امام رو هم به کار ببرید، امام من الله نیست، امام من الناس میشه. خب کلمه امام اگر کسی مفهومش رو دقت کنه، خاص پروردگاره، یعنی فقط به پروردگار میشه گفت امام. عیسی اگه دقت کنیم مفهومشو، خداوند چون خالق ماست، مالک ماست، چون مالک ماست صاحب اختیار، این معنای امامه. یعنی ابتداءً امام از مناسب پروردگاره. الان ما مناسب زیاد داریم، نبوت داریم، رسالت داریم، خلت داریم، امامت داریم، حبیب اللهی داریم، این پنج منصب. اولش نبوت، بالاتر از او رسالت، بالاتر از او خلت خلیل الرحمن بشه، بالاتر از او امامت و بالاتر از او حبیب اللهی است که هیچ یکی از پیامبران قبل به مقام حبیب اللهی نرسیدن، فقط پیامبر ما حبیب الله. یعنی پنج منصب در ایشون جمع شد. بعضی از پیامبران هم که رشدی داشتند و به مقام امامت رسیدن، مثل حضرت ابراهیم، باز امامت اونها وسعت چندانی نداشت. یعنی حضرت ابراهیم امام مردم زمان خودش شد، امام ملائکه نبود، امام انسانهای قبل نبود، امام انسانهای بعدم نبود. انی جاعلک للناس اماما، برای ناس، همون مردم زمان خودش. اما امامتی که در رسول الله هست، ما سوى الله رو شامل میشه. اصلا مقایسش کنید تعجب میکنید، یعنی امامت جاری شد، اما امامتی که در رسول الله هست در هیچ یکی از انبیا اصلا نظیرش پیدا نمیشه. لذا رسول الله مقام نبوت داشتن، رسالت داشتن، خلیل الله بودن، امام من الله بودن و حبیب الله. که ما وارد این بحثا نمیخوایم بشیم، فقط یک جمله بگم، حبیب الله همون جنب اللهه، مقام حبیب اللهی همون مقام جنب اللهه، که مقامی است که به کسی است که تکوینن بین او و خداوند ثالثی نیست. بین او و خداوند ثالثی نیست. یعنی چه؟ یعنی تنها فقیر الله، به هیچ کسی جز الله نیازمند نیست. ولی کسانی که نیازشون بیشتر میشه خب دورترن. ما الان به خیلی چیزا نیاز داریم، آب، هوا، غذا، چه، ولی اهل بیت نیازشون برای بودن فقط به الله، و اگر میپذیرن در دار دنیا لباس بشری بپوشند و گرسنه هم بشن، تشنه هم بشن، این پذیرش اونهاست، نیاز اونها به اینها نیست. امام باقر فرمودن ما فقیر الاللهیم، تنها نیازمون به اوست برای بودن، ولی شما چنین نیستید، نیازهای فراوانی، واسطه های فراوانی خورده میشه. مقام حبیب اللهی در واقع تکوینی است، یعنی شخصیتی که اولین مخلوقه، و چون اولین مخلوقه و قطعاً هم که از خداوند چیزی صادر و جدا نمیشه، خداوند خلق میکنه اون چه که خلق میکنه بدون که از خودش مایه بیاد، و بین خالق و مخلوق هم تباینه و هیچ جهت اشتراک در حقیقت و ذات وجود نداره. بنابراین اون مخلوق اول همون جنب اللهه، همون حبیب اللهه، یعنی خداوند آن چه که دوست می داشت خلق کرد، شد رسول الله، شد امیر المؤمنین. یعنی خداوند هر چرا که دوست می داشت خواست خلق کنه، از شجاعت، از قدرت، از هیبت، از علم، از هر چه که نام نورانیت برش گذاشته بشه، وقتی خلق میکنه اون خلق اوله و اون هم از چیزی خلق نشده. خداوندم از ذات خودش در خلقت مایه نمیاد، چون اگر چنین باشه دیگه خداوند درش تغییر و دگرگونی ایجاد میشه، لم یلد و لم یولد، و دیگه خدا خداوند نخواهد بود. اون جنب اللهه، اون حبیب اللهه که اولین مخلوق رسول الله و امیر المؤمنین است. اینو فقط یک مختصری گفتم ولی نمیخوام ادامش بدم. ما 5 تا مقام داریم: نبوت، رسالت، خلت، امامت و حبیب اللهی. خب تو بحث امامتش فقط میخوایم صحبت کنیم. ببینید مقاماتی که نام برده شد همش مال مخلوق جز امامت. یعنی خدا که نمیشه نبی باشه که، مال مخلوقه. نبی یعنی چه؟ از نبأ میاد، کسی که دریافت خبر میکنه، حالا به انهای مختلف، نحوهاش هم در اصول کافی فراوان روایتش هست، مراجعه کن. بلکه دریافت خبر میکنه از سوی پروردگار، حالا در خواب، در بیداری، با جبرئیل، غیر جبرئیل، با صوت، غیر صوت، شکلاش توی روایات آمده، دریافت خبر میکنه. خب قطعا مقام نبوت مال چیه؟ مخلوقه. مقام رسالت هم مال مخلوقه. خدا که رسول کسی که نمیشه که، یعنی اینا مال مخلوقه، اونم چه مخلوق عظیمی باشه که به مقام رسالت برسه، بازم مال مخلوقه. نبی که به او اجازه داده بشه و عم بشه که پیام خدا رو به دیگران برساند میشه رسول. ما 124,000 نبی داشتیم آیان. به اشتباه تو سخنرانها زیاد این اشتباه تکرار میشه، میگن ما 124,000 پیامبر داشتیم، اصلا چنین نیست. ما 124,000 نبی داشتیم، پیامبر خیلی کم بود، 313 تا پیامبر داریم به روایت امام جواد علیه السلام. ولی اشتباهاً اینها رو جای هم میگن. 124,000 نبی داشتیم، از میان اینها 313 نفر پیامبر میشن، رسول میشن، و در میان اینها فقط 4 نفر به مقام امامت میرسن. یعنی تعداد هیچی میشه؟ کم میشه، سخت میشه. مقام نبوت با عظمتش مال مخلوقه، مقام رسالت با اون عظمتش مال مخلوقه، خلت هم که بالاتر از اینه که توضیحش جای دیگه مقام خلت با توضیح داده بشه، اونم مال مخلوقه. مقام حبیب اللهی که آخر کاره، اونم مال مخلوقه. فقط تو این وسط مقام امامته که از مقامات الهیست، چون خالق ماست، مالک ماست، و چون مالک ماست صاحب اختیار ماست. این میشه مقام امامت، این مال پروردگار. حالا خداوند منصب خودش رو که مقام امامت هست به مخلوقی عطا کنه، او میشود امامون من الله. دقت کنید، امامون من الله. کلن وقتی ما به اهل بیت میگیم امام، منظور امامون من الله. اطلاق امام به خداوند میشه، خداوند امامه. و اینجا میگیم امام حسین علیه السلام، یعنی امامون من الله. لذا در خطابه قدیر رسول اکرم فرمودند معاشر الناس انه امامون من الله، امیر المؤمنین امامی از ناحیه پروردگار است. این امامون من الله و امامون من الناس رو شاید الان توضیح ندم، جلسات دیگه به اذن الهی توضیح میدم، که اگر فرقش رو متوجه نشیم حتما یه جاهایی مشکل پیدا میکنی، فرق میکنه. خب امامت از مناصب پروردگاره. حالا خداوند به مخلوقی مقام امامت بده، اون میشه واجب و طاعه. بیشتر پیامبران به مقام امامت نرسیدن، واجب و طاعه نبودن. چرا؟ پیامبر میاد میگه که این پیام پیام خداست، باید عمل کنین، چون پیام خداست. و ما میدونیم این پیامبر با اعجاز ثابت شده، پیام خدا باید عمل بشه، ولی خودش واجب و طاعه نیست. یعنی اگه پیامبری، البته اونا معصومن، این کارو نمی کنن، مثلا دوی مرز میکنه، بیاد بگه خب این پیام خدا، میگه چش، بگه من میگویم که برید بجنگید صلح کنید، من پیامبر فرمان نمیده تا به مقام امامت نرسید، اگرم فرمان بده من عمل نمیکنم. یعنی اگر پیامبری رسید به مقام امامت، مقام واجب و طاعه رسید، فرمانهای او گرچه بازم ریشه در فرمان خدا داره، ولی فرمان او باید اطاعت بشه. لذا حضرت ابراهیم وقتی که نبوت رو طی کردن، رسالت رو هم طی کردن، مقام خلت هم رسیدن که مقام بسیار بالایی است، بعد رسیدن به مقام امامت. خیلی مزه کرد براشون، مزه معنوی ها، نه مزه های دنیوی براشون. خدایا از ذریه من هم امام باشن، که حضرت حق آیه 124 سوره بقره، لا ینال و عهد ظالمین، عهد ما به ظالمین نمیرسه. امام صادق علیه السلام فرمودن این آیه قرآن امامت هر ظالمی را تا روز قیامت باطل کرده. یعنی خداوند به علم خودش ببیند یه شخصی در طول عمرش به اختیار خودش حتی یک گناه صغیره بکنه و حتی یک مکروه انجام ده که مصداق ظلمه، گرچه از اولیاء الهی هم حساب بشه، ولی او رو خداوند به مقام امامت نصب نمی‌کنه. این مقام امامت مقامی است که بسیار خدا درش حساسه، چون مناسب الهی است، خداوند به هر کسی نمیده. خب حضرت ابراهیم امام شدن، درخواست کردن امامت رو، و بخشی از دعایشون مستجاب شد. مجموع آیات رو نگاه کنید، کسی که قرار امام بشه بعد از حضرت ابراهیم چند تا شرط داره. یکی این که از نسل حضرت ابراهیم باشه، یک شرطش اینه. یعنی یک نفر گفت من امامم مثل بنی امیه ولی از نسل حضرت ابراهیم نبودن، از اول میفهمین دروغگویه. شرط اولش اینه ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین ذریتا بعضها من. این شرط اولش. شرط دومش اینه که از اون نسلی باشه که معصوم باشه، چون خداوند امامت رو به ظالمین نمیده. تمام شد. حالا یک نفری در نسل حضرت ابراهیم بود مثل حضرت ابوالفضل علیه السلام و در طول عمرشون هم هیچ گناهی نکردن و بالاخره آیا امام میشن؟ نه، هنوز هست، شرایط دیگه هم هست. ان الله اصطفى، خدا باید انتخابم بکنه، باید خدا انتخاب بکنه. انتخاب خدا هم برای ما فقط با معجزه ثابت میشه. در زیل آیه قرآن اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم ملاحظه کنید، فخر رازی خیلی بحث کرده، اونایی که دوست دارن ملاحظه کن، خیلی بحث کرده، تا یک حدی هم جلو خوب جلو رفته و اثبات کرده، چون اطاعت از اولی الامر قید و شرطی نداره، حتما از هر جهت در هر زمان باید از اولی الامر اطاعت بشه. گفته پس اولی الامر باید معصوم باشن. فخر رازی میگه. بعد میگه ما اسمت رو نمیشناسیم برای کسی که معصوم باشه، پس میریم سراغ اهل حل و عقد. میخوایم به روز صحبت کنیم، میریم سراغ نخبگان. یک قدم میایم پایین تر. ای کاش به همین حرفش هم عمل میکردن، رفتن سراغ افرادی که هیچی نداشتن. اما جواب فخر رازی اینه که عصمت با معاشرت ثابت نمیشه. شما اگر با یک نفر باشید، شب و روزم باشید، 2000 سالم باشید، هیچ ایرادی ازش نبینید، همش هم خوبی، بازم نمیتونید بگید معصومه. عصمت معناش این نیست. عصمت با معاشرت ثابت نمیشه. بله، عدم عصمت با معاشرت ثابت میشه. تا یک دروغ میگه غیبت بفهمی معصوم نیست، اما با معاشرت ثابت نمیشه. ممکنه خلوتهایی داره، تو ذهنش نیتش خرابه، ما متوجه نمیشیم، شاید فردا گمراه بشه، ما خبر نداریم. به هیچ وجه عصمت با معاشرت ثابت نمیشه. تنها راه اثبات عصمت شخص، جعل پروردگاری خدا او رو نماینده خودش و امام قرار بده که اونم با معجزه ثابت میشه. وقتی ثابت شد که او امام است، وقتی ثابت شد که او امامه، از اینجا کشف میکنیم چون پروردگار امامت رو به ظالمین نمیدهد، از اینجا متوجه میشیم پس او چیست؟ معصومه. ما کشفش میکنیم. از جعل پروردگار. هرگز آیان عصمت با معاشرت ثابت شدنی نیست. به هر حال این مقامی است که خداوند به هر کسی نمیده. و اگر کسی در طول عمرش حتی یک مکروه انجام بده، حتی یک مستحبی رو ترک کنه و خدا از قبل این رو به علم خودش میدونه که چنین شخصی در طول عمرش یک مستحب رو به اختیار خودش ترک میکنه، بازم خداوند او رو بهش مقام امامت نمیده، چون مصداق ظلم میشه. لا ینال و عهد ظالمی. این شرایط رو خدا برای پیامبران عکس نکرده ها. ما بینیم حضرت یونس به خودش ظلم کرد و از خداوندم طلب عفو کرد. این شرایطی به این سختی با این وضعیت حتی برای پیامبران نیست. ظلم تو نفسی خیلی گفته میشه. البته اونجا که شرایط پیامبران چیست، شرایط سنگینی است در جای خودش و واقعا هم سنگینه، و ولی شرایط امامت که کسی امام من الله بشه از شرایط رسالت هم طبیعتاً سخت‌تره. یعنی فرض کنید خداوند به علم خودش ببینه یک شخصی، فرض کنید که اینی کمی سخته بگیم، مثلا یک کار مباح انجام بده در حالی که میتونست مستحبی انجام بده، خداوند او رو به امامت نصف نمیگه، دیگه گناه و معصیت دیگه جای خودش. لذا این مقام مقامی است که فقط به کسانی داده میشه که اسمتشون تامه و کامله باشه. تمام پیامبران معصوم بودن، تمام ملائکه معصومن، تمام اوصیاء پیامبران معصومن، و افرادی هم داشتیم پیامبرم نبودن، امام نبودن، ولی اسمتشون ثابت شده. بعضی ها هم به عنوان حجت الله معصومن. اسمت زیاد داریم، اما اسمت مراتبی داره. وقتی اسمت به حد کامل و تام برسه اقتضای امامت، تازه رسیدنش هم تمام نیست، باید خدا انتخاب هم بکنه. ان الله اصطفى، حتما باید خدا انتخاب هم بکنه. لذا عزیزان اگه ما بفهمیم شرایط امام رو، امامی که از ناحیه پروردگار چه شرایط سنگینی است، اون وقت کسی که امام قرار داده میشه مشخصا این شخص باید خیلی عظمت داشته باشه. یک لحظه در طول عمرش لحظه ای از یاد خدا نباید غفلت داشته باشه. عصمت کامل خیلی سنگینه. اما در این حال گفتیم پیامبران معصوم بودن ولی عصمت کامل نداشتن. خب ما می‌بینیم حضرت یونس عجله کرد بالاخره. اینم از باب جهل نبود ها، از باب فقدان علم و خوشبینی بود، یعنی به اسمتش صدمه نمیزنه. یا حضرت داوود در اون قضاوتی کردن، بالاخره بدون که شاهد بخوان قضاوت فوری هم توبه کردن چند. این از باب دیگه ایست، یعنی به اون اسمتی که اخذ شده برای رسالت اصلا صدمه نمیزنه و توضیحش هم وقت خودش. ولی میخوام بگیم شرایطی که برای امام عقد شده بسیار شرایط سنگین و بسیار شرایط دقیق. اون وقت وقتی مشخص شد با معجزه یا نص پیامبر شخصی امامه، دیگه باید بدونیم اسمت او اسمت کامل است و هرگز کار حتی مباح هم انجام نمیدن، حتی مباح انجام نمیدن. یعنی امیرالمومنین در طول عمر شریفشون حتی یک کار مباح انجام ندادن. تمام کارهای امیرالمومنین یا مصداق واجب بوده یا مصداق مستحب بوده. یه سوالی ما در مشهد از بعضی طلبه ها پرسیدیم که ببینیم چی کار میکنن، که مثلا فرض کنین که امام مشغول یک دعایی هستن، ذکری هستن، ولی مثلا یک ذکر دیگه هست که به تصریح خودشون ثواب او بیشتره، این چطور میشه؟ بعد خوشحال شدم از اینکه حتی طلبای دفتر خودمون بودن، گفتم مثلا فرض کنین که امام مشغول یک ذکر بشن و ذکر دیگه هست به تصریح خودشون ثواب او بیشتره، این تکلیف چی میشه؟ بعد دیدم خیلی خوب گفتن که اصلا اون کاری که امام میکنه او ثوابش بیشتره. این مفهوم امام رو فهمیده. این شما نمیتونید برای امام تعیین تکلیف کنید، امامه که تعیین تکلیف میکنه. او بهترین رو در هر لحظه بهترین رو انجام میده. این در اون مباحثاتی که امام رضا علیه السلام با سلیمان مروزی و صابئی و رأس الجاروت و دیگران داشتن، اتفاقا با اون شخص مسیحی که دیگه اذان شد داشت مسلمون میشد و یه دو جمله دیگه میگفتن دیگه تمام بود، حضرت الان وقت نماز، یکی گفت آه حالا تمامش کنی بعد نماز، حتما اول وقت نمازه. ولی اینو من میخوام بهتون بگم، اصلا این مسیر که ما داریم میریم خطاست. مفهوم امام این نیست که ما بیایم بگیم کدوم کار امام باید انجام میشد، اون کاری رو که امام انجام میده اون درست. ما نمیایم برای امام تعیین تکلیف کنیم. مثلا الان ما زیاد داریم اذیت هم میشیم، واقعا از روحی اذیت میشیم. مثلا میخوان سخن امیرالمومنین رو تصدیق کنن، میرن یک دانشمندی پیدا میکنن در فلان کشور، مثلا جان هیک مسیحی اینو گفته، فیلیپ کوین اینو گفته، این تایید. مسیر مسیر غلطی است. مثلا فلان دانشمند بیاد صحبت امیرالمومنین تایید کنه، اصلا ارزش نداره. امیرالمومنین میزان سنجش همان، نه که دیگران میزان سنجش اهل بیت باشن. ما از مفهوم امام دور شدیم. الان پروفسور سلامه در لبنان کتابش هم، کتاب المعاصر چاپ شده، شعر 1650 بیت شعر عربی است، همش هم در فضیلت امیرالمومنینه. مصاحبی هم که باعث شد پرسه نه نکنه شما مسلمونی، گفت نه من مسلمون نیستم، من مسیحیم. گفتن چطور برای مسیح شعر نمیگی برای امیرالمومنین؟ گفت همه خوبی ها رو در ایشون دیدم. بعد ما بیایم آ پروفسور سلامه امیرالمومنین رو تایید کرده، پس امیرالمومنین مؤیدن. این روش غلطه. هیچ غیر معصومی میزان نیست، میزان امیرالمومنین است. حتی میزان بقیه ائمه امیرالمومنین، یعنی حلقه وس امیرالمومنین، گرچه همه ائمه میزانن. نحن الموازی. و اگر میخواییم چیزی رو تأیید کنیم از مسیر امامه. الان خیلی ها کتاب نوشتن و تحلیل کردن رفتن امام حسین علیه السلام رو به کربلا، بعد اومده با فکر خودش که امام این کار رو صحیح نبود انجام بدن، بعضی هم با فکر خودشون اومدن اثبات کردن باید انجام میدادن. هر دوش غلطه. اگه مفهوم امام رو بفهمه، هیچ کس نباید خودشو در تفکر و عقلانیت از امام پیشی بگیر. یک شخصی آمد محضر امام صادق، روایتش الان یادم نیست کجاست، ولی بهارو که قطعا یادمه، غیر از او یادم نیست که در کتب عربه هست یا نیست، خودتو مراجعه کنیم. که یک شخصی آمد محضر امام صادق علیه السلام و نظرهای کسانی که مدعی فقه بودند رو مطرح کرد. بعد هم گفت آه نظر شما چیه؟ نظر شما چیه؟ امام دیدن این اصلا مفهوم امام رو نمیده. به امام صادق داره به نگاه یک دانشمند دینی نگاه میکنه. گفت آه نظر شما چیه؟ امام صادق فهمودن لسنا به اهل نظر. یک کتابی قبلن حالا 30-40 سال پیش چاپ شده بود، حتما عزیزان دیدید، مغز متفکر جهان شیعه. من یادمه که نوجوان بودیم اینو خوندیمش، خیلی هم کتاب جالبه توش خیلی، ولی اسمش ایراد داره. یعنی مفهوم امام رو متوجه، یعنی امام رو بردن در اداد دانشمندان بشری. این چند نفرم که کتاب نوشتن، کتابای مختلف، صوت العدالت الانسانی و اینها رو آدم وقتی میخونه خوشش میاد، ولی این آخرش امام از او خارج نمیشه. یک نابغه، یک عدالت خواه به آسمان وصل نمیشه آخرش، با دید خودش داره نگاه میکنه. امام صادق فرمودن لسنا به اهل نظر. ما اهل نظر نیستیم، که نه که امام نظر نداشته باشه. چطور ما نظر داریم امام نداره؟ خب قطعا دارن. میخوان مطلب رو بگن این نیست، که مطلب بالاتره. ما به آسمان وصلیم. آن چه حضرت حق به ما بگوید بدون کم و زیاد به شما میگیم. مسئله وحیه. بعد اگر کسی اهل بیت برد تو اهل نظر، خب این مقتضی هم داره یک نفر بیاد بگه من میام نقدش میکنم. خب بله ممکنه. الان این همه دانشمندان بشری صحبت کردن، معمولا ردم شده. خود افلاطون کتاب جمهوریشو شاید تو بازار نباشه، اگه عزیزان خواستید باید از کتابخونه آستانه یک بار بگید بخونید که ببینید نظرات افلاطون چیه. آدم خندش میگیره. زن باید اشتراکی باشه، خانواده پایگاهی نداره، بچه هایی که متولد میشن حکومت بزرگ کنه، بعضی ها برای نظامیگری، بعضی ها برای معلم. حکومت باید اشتراکی باشه، زنم باید اشتراکی. بعد میگن که بالاخره خودشون هم عمل نکردن. یا میگه که خلقت مثلا مار این گونه است، تو طبیعتش خنده داره، یا عقرب این گونه است. یک چیزایی گفتن گادم خندش میگیره. اینا همه رد شده. خود حرف های ابن سینا که فیلسوف ملا صدرا، اهم مسائل اختلاف نظر دارن. حرکت جوهری، ابن سینا میگه، ادعا میکنه من خودم درستش کردم، ولی خب اینجور نیست، ریشه در قبل داشت. حالا خودت درست، ابتکار خودته. حرکت جوهری، بعد میگه هر کس حرکت جوهری رو بالاخره نپذیره چنین و چنان مثلا عقل نداره. باز ابن سینا میگه نه، حرکت جوهری چیه؟ کون و فساد است. و هر کس حرکت جوهری رو بپسنده عقل نداره. این اختلاف وقتی رفت توی نظام تفکر بشر قابل نقدم هست، قابل خطا هم هست، ولی وقتی رفت تو وحی نه قابل نقده نه قابل خطا، باید فقط تسلیم بشه. و هر نقدی هم بشه اصلا ما نگاه نکرده میگیم ایراد داره، فقط تسلیمه. اگه کسی وحی رو بفهمه، وحی فقط و فقط تسلیمه، هیچ حق نظر و ارائه نظر نداره. و کسی نظر بده تمام کارش. ملائکه اگه نظر بدن کارشون تمامه. وقتی نظرم دادن دیگه، گفتن خدایا ما رو بذار جانشین خودت در زمین، ما تسبیح و تحلیل و گناه هم که نمی کنیم، خونریزی هم که نداریم، همش عبادته، ولی بشر اینها رو داره. چرا نظر دادید؟ وقتی خداوند می فهمد من حضرت آدم رو جانشین خودم گذاشتن در زمین، شما بگید چشم، اینا نظر دادن، اصلا حق نظر ندارن. به محض این که نظر دادن فهمیدن دارن نابود میشن، چون حیات ملائکه به ذکره. مدتی حتی لحظی از ذکر خارج میشن نابود میشن، حیاتشون به ذکر. حالا ذکر هم انواعی داره، بعضی ترک ذکرها باعث نقصان ملائکه میشه، بعضی برای محو شدن ملائکه میشه. مثلا اگر ملکی بدون اذن وارد خانه حضرت زهرا میشد نابود میشد، یعنی باید اذن بگیر، جبرئیل علیه السلام باید اذن بگیر، اگه اذن نگیره از ذکر خارج میشه، نابود میشه. ملائکه باید اذن بگیرن وارد خانه حضرت زهرا بشن، سلام الله علیه. خب گفتیم اینا بحثش جای خودش. ملک اگر از ذکر خارج بشه نابود میشه. جبرئیل گفت اگر وارد این محیط بشم، سدرت و منتها بشم، میسوزم، اونجا دیگه برای او ذکر نیست، کلا نابود میشه. لو دنوت ان ملا له ترق، تمام میشه. ملائک اگر نظر بدن و سریع توبه نکنن نابود میشن. امام صادق علیه السلام فرمودن ملائکه نظر دادن، خدا من فرمود چنین و چنان، بگید چشم دیگه تموم شد. چرا نظر میدید شما؟ خدای ما رو بذار. ملائکه آثار خشم رو بعد از اظهار نظر در وجود خودشون احساس کردن، دیدن دارن نابود میشن، بلافاصله رفتن به عرش الهی. عرش هم طبق روایت ما چهار طرف داره، حالا اینها توضیح داره، یعنی خود کعبه که چهار طرف داره، محاذی او بیت المعمور در آسمان چهارم هم همینطوره، محاذی او عرش در آسمان همینطور. همون کلمات تسبیحات اربعه است که کل خلقت بر اساس این چهار کلمه شکل گرفته. رفتن دور عرش الهی که محاذی کعبه زمینه، طواف کردن به عنوان عذرخواهی. توبه یعنی شوط اول، شوط دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم شوط که تمام شد، خب خداوند اینها رو بخشید و الا نابود شده بودن. و الان طوافی هم که ما انجام میدیم مفهومش همینه، در واقع توبه است به سوی پروردگار از هر گناهی که انجام دادیم و هر گناه هم نبوده، سیئه‌ای که انجام دادیم، خطایی انجام دادیم، و یکی از چیزهایی که معمولا ما بهش توجه نمی کنیم ولی بسیار شدیده، اظهار نظر کردن در مقابل وحیه. وحی تمامه، اظهار نظر کردن در واقع نوعی انکار وحیه، نوعی انکار. لذا مثلا فرض کن یک جمله از رسول الله به ما برسه، من محضر رسول الله، فرضش اینه از خود رسول الله بشنوم، یا این که به شکلی به دست من برسه که قطعا میدونم سخن رسول الله است، بلکه من قطعا یقین پیدا کردم سخن پیامبره ولی فی الواقع سخن پیامبرم نیست، ولی نزد من مقطوعه که این سخن سخن پیامبره. اینم اضافهش کنی، اگه کسی سخن پیامبر رو که وحی انکار کنه کارش تمامه. رسول الله در قدیر خم فرمودن هر کس من انکر واحدن من قولی، حتی یک سخن از سخنهای من رو انکار کنه، که من انکر الجمی، گویا تمام سخنها، تمام قرآن، تمام سخنهای من، تمام وحی رو انکار کرده. اظهار نظر کردن نداریم که، فقط کسی که وحی رو بفهمه با تسلیم بشه. لذا اون شخص از امام صادق پرسید که آقا نظر شما چیه در این مسئله؟ امام جمله او رو تصحیح کردن، فرمودن لسنا به اهل نظر، ما رو نبر توی دانشمندان و متفکران بشری، گرچه تفکر اونها از همه بالاتره، مطلب بالاتره. ما هر چه خداوند به ما گفته و میگوید بدون کم و زیاد با امانت به شما میگیم، سخن ما وحیه. انکار سخن امام صادق علیه السلام انکار وحیه، انکار هر یکی از سخنهای معصومین انکار وحیه. از یک روایتی دست ما میرسه از محتواش کسی بحث کنه که بگه این سخن امام نیست، سخن امام هست، اون بحث دیگه است، این مربوط به این بحث نمیشه، اونجا باید احتیاط کنه. آمد محضر امام باقر، در کوفه بود، بعد هم یک شخصی آمد روایتی رو از امام باقر در مسجد کوفه بیان کرد که امام باقر فرمودن هر کس بگوید لا اله الا الله، روز قیامت ملکی صدا میزند بلند شود وارد بهشت، فلیقم ولیت خل الجنه. منم بهش اعتراض کردم، گفتم پس کو ولایت؟ این حرف نیامد الا از ناحیه شیطان. خیلی هم باش بحث کردم. حالا اومد محضر امام باقر در مدینه، گفت آه من رد کردم این جریان رو. امام فرمودن مهلن مهلن، تون رفتی، من گفتم. کجا رفتی؟ من گفتم، من گفتم هر کس بگوید لا اله الا الله، یعنی اعتقاد داشته باشه، روز قیامت ملکی میگه بلند شه بره وارد بهشت بشه، اینو برو از من نقل کن. بازم میگم، گفتم آه ما از شما آموختیم بدون ولایت نمیشه. حضرت فرمودن اینو هم میگم بدون ولایت نمیشه، و روز قیامت وقتی اون ملک میگوید هر کس گفته است لا اله الا الله بلند بشه و وارد بهش شود، اونهایی که ولایت ما رو نپذیرفتن و لا اله الا الله باعث شد که خونشون محترم بشه، ارزشون محترم بشه، احکام جاری اسلام بر اونها جاری بشه، اینا به ما مکر کردن، به خدا مکر کردن و خدا هم به اونها مکر میکند، و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. خدا یک کاری میکنه یادشون نمیاد تو زمین گفته باشن لا اله الا الله، یادشون نمیاد، بلندم نمیشن، وارد بهشتم نمیشن. ببینید عزیزان، وحی رو باید حسش کنید. امام تمام کلماتشون وحیه. ما وحی قرآنی داریم که میشناسید، آیات قرآنی داریم، وحی غیر قرآنی داریم، تمام سخنان پیامبر حتی یک جمله عادی بگن وحیه، تمام کلماتشون وحیه، تمام کلمات اهل بیت وحیه، و ما نگاهمون به سخن امام وحیه. امام یعنی این، امام من الله، تمام مطالبشون از ناحیه پروردگار. این رو باید جز اصول تفکری خودمون قرار بدیم. مثل بعضی ها هستن در تهران، حالا نمیدونم اینا عاقبت به خیر میشن یا نه، آمده گفته بود ما بخوایم میتونیم خود امام زمان رو نقد کنیم. خب تو مفهوم امام رو نمیفهمی، مفهوم امام نمیفهمی. ما اگر اون یکی قبل از فوتش تو بیمارستان ها داشت میمرد، خدا عاقبت همه رو ختمه، گفت ما برای خود خدا هم بخوایم تظاهرات بدیم درسته. چقدر متکبر میشه انسان که انقدر برای خودش موقعیتی در نظر میگیره که در مقابل خدا هم بخواد اظهار نظر کنه. ملائکه که اظهار نظر کردن داشتن نابود میشدن، توبه کردن. همین الانم آیان هستن افرادی که انقدر متکبرن که حد نداره. انا اقول قال صادق علیه السلام، انقدر متکبر، ظرفیت ها پایینه. اون چیزی که از مفهوم امام استفاده میشه چیه؟ چون بحث الان به انتها میرسه، من مجبورم دو سه جلسه در مفهوم امام صحبت کنم تا بتونم اون بحثی که میخواییم برسیم عرض کنیم، خواهیم رسید انشالله اونو بیان کنیم. تا حالا چه بیان شد؟ که امام مرتبه الهی است، از مناصب پروردگاره. اون وقت خداوند منصب خودشو به مخلوق بده، در این حالی که مخلوق مخلوقه، خالقم خالقه. این خودش نشون میده که این شخص چه عظمتی داره. در دعای عظم البلا که میخونید اونجا میگیم خدایا اطاعت اونها رو بر ما واجب کردی و عرفتنا به ذالک منزلتا. یعنی همین که بفهمیم کسی اطاعتش از ناحیه الله بر ما واجب میشه بدون هیچ قید شرطی، قطعا او در حقیقتش حقیقت امامته، حقیقتش اقتضای امامت داره، مثل بقیه نیست. و از اینجا مشخص میشه که چه منزلتی چه عظمتی نزد پروردگار دارد که خداوند امامت رو به او داده. رضا بعضی بحثای دیگه هم خود به خود هست، عزیزان بیشتر اهل علم هم میدونن که بعضی ها برای بعضی روایات هست که درست معنا نشده یا احتمالاً درست معنا نمیشه که بحث بداء در امامت رو مطرح میکنن که امامت قرار بوده مثلا در فلان آقا قرار بگیره، در فلان آقا قرار گرفته. اینا رو با همین مباحث میشه خودش حل بشه، اونا مفهوم دیگه داره و در جای خودش توضیح داده شده. امامت یک منزلت بالایی است که از ابتدای خلقت شروع شده و در او دیگه هیچ مسئله دیگه جز حقیقت خودش نیست. یعنی اون حقیقت حقیقت امامته، حقیقت حقیقت امامه و اقتضاء امامت داره، بلکه امام رو امام خلق کرده، خلق اماما، امام رو امام خلق کرده و از ابتدای خلقت دریافت وحی میکرد، در هر عالمی قرار گرفتن وحی رو دریافت کردن، حالا در قالب بشری و لباس بشری قرار میگیرن، باز هم همون وحی هست و در عالمهای بعدی برزخ قیامت و بهش ادامه داره و لاینقطع، یعنی هیچ وقت امام اتصالش از خدا قطع نشده و نمیشود. این مقام مقامی نیست که کسی بتونه تصورش کنه، فقط اون عظمت رو تصدیقش میکنی. اگر کسی بفهمه مقام امام یعنی چه، این مقام مقام تسلیمه، فقط با تسلیم باشه. اگه کسی تسلیم نبود مقام امامت رو حس نکرده. خب داشتیم ابن ابی یعفورها دیگران بودن که واقعا اینا به مقام امامت واقف شدن، یعنی حضرت فرمودن من یک میوه رو نصف کنم بگم نصفش حلال نصفش حرام، شک نمی کنه. الان یک دیوان آم اینجا هست قلیله، خب همه میدونین که یا پاکه چون قلیله یا همش چیه نجسه، ولی امام بیان همین الان امام زمان بیان بگم نصف این پاکه و نصفش نجسه، کسی که مفهوم امام رو فهمیده باشه تا در کلام امام شکم نمی کن. این فهمیدن مفهوم امامه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.